سلام، صبحتون بخیر. امروز پنجشنبه 22 روز از ماه تیر، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
صبحتون بخیر خانم ها و آقایون، امیدوارم که روز بسیار شاد و سرشار از انرژی و عشق رو شروع کرده باشید. هومن عسگری هستم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
گزینه پیشنهادی ریاست FBI میگوید تحقیق درباره دخالت روسیه مغرضانه نیست.
دونالد ترامپ از گفته‌های پسرش درباره ایمیل‌های منتشر شده دفاع کرد.
پزشک ایرانی که از آمریکا به ایران برگردانده شد، عضو شناخته شده بسیج دانشجویی است.
کریستوفر ری، گزینه دونالد ترامپ برای ریاست پلیس فدرال FBI، روز چهارشنبه در یکی از کمیته‌های سنای این کشور حاضر شد و به پرسش‌های سناتورها پاسخ گفت. رئیس جمهوری آمریکا بخشی از تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته را مغرضانه خوانده، اما آقای ری در جلسه چهارشنبه گفت گمان نمی‌کند بازرس ویژه‌ای که برای این کار تعیین شده تن به تحقیق مغرضانه بدهد. کریستوفر ری در صورت تأیید کنگره جایگزین جیمز کومی خواهد شد که دونالد ترامپ حدود 2 ماه پیش او را از مقامش برکنار کرد.
در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از گفته‌های پسرش در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز درباره ایمیل‌های منتشر شده دفاع کرد. آقای ترامپ در یک پیام توییتری نوشت پسرش دونالد با معصومیت، صراحت و صداقت کار بزرگی انجام داد. دونالد ترامپ پسر بامداد چهارشنبه به شبکه فاکس گفت پدرش از گفتگوی او با یک وکیل روس بیخبر بود. روز سه‌شنبه ایمیل‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌داد تابستان گذشته از ملاقات با یک وکیل روس استقبال کرده بود. این وکیل ادعا کرده بود که اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون دارد.
پزشک ایرانی که روز سه‌شنبه از فرودگاه بوستون آمریکا به ایران برگردانده شده، از اعضای شناخته شده سازمان بسیج دانشجویی نهاد زیرمجموعه سپاه پاسداران است. محسن دهنوی برای کار و پژوهش در یک بیمارستان اطفال همراه همسر و 3 فرزند خود به آمریکا سفر کرده بود، اما ماموران اداره مرزبانی و گمرک ایالات متحده مانع ورود آنها به خاک آمریکا شدند. به گفته مسئولان آمریکایی، توقیف و بازگرداندن محسن دهنوی و خانواده او ارتباطی با فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ ندارد. محسن دهنوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 ایران مسئول بخش دانشجویی ستاد سعید جلیلی بود و به نوشته برخی منابع عضو فعال بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بوده است.
طرح توقف قرارداد با شرکت نفتی توتال به دلیل آنچه پس گرفتن امضای متقاضیان اعلام شد از دستور کار مجلس خارج شد. علی مطهری نایب رئیس مجلس به عنوان رئیس جلسه روز چهارشنبه اعلام کرد شمار امضا کنندگان طرح سفاریتی موسوم به الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی از حد نصاب کمتر است و به همین دلیل از دستور کار حذف می شود. در جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه بیژن زنگنه وزیر نفت توضیحاتی را درباره قرارداد با توتال ارائه کرد. قرارداد با شرکت توتال انتقادهای شدیدی را متوجه دولت کرده و منتقدان با اشاره به اینکه سهم ایران از محل عواید این قرارداد پایین است آن را استعماری خواندند. در مقابل اما موافقان این طرح مخالفت‌ها را سنگ‌اندازی در برابر دولت توصیف کردند.
رئیس جمهوری اسبق برزیل لوئیس لولا دا سیلوا روز چهارشنبه در دادگاه به جرم فساد به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. آقای دا سیلوا متهم بود که در دوره ریاست جمهوریش اجازه داده فساد در برزیل رونق بگیرد و خود او نیز از این فساد مالی بهره برداری کرده است. لولا دا سیلوا در جریان محاکمه همه اتهام ها از جمله رشوه گرفتن را رد کرد. آقای دا سیلوا اکنون آزاد است و می تواند از دادگاه درخواست تجدید نظر کند.
دیروز چهارشنبه نامزد ریاست پلیس فدرال آمریکا در حالی در کمیسیون قضایی سنای آمریکا حاضر شد که با توجه به برکناری جیمز کومی از ریاست FBI و تداوم تحقیقات درباره احتمال همکاری فعالان کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه، او در دوران دشواری برای ریاست FBI از سوی آقای ترامپ معرفی شده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست پلیس فدرال آمریکا FBI میگوید که در انجام مسئولیت خود تابع قانون و بی‌طرف خواهد بود. روز چهارشنبه کریستوفر ری از مقام‌های پیشین وزارت دادگستری آمریکا که پس از برکناری جیمز کومی از سوی دونالد ترامپ برای ریاست FBI معرفی شده است، در نشست کمیسیون قضایی سنا گفت کار او فقط بر اساس حقایق، قانون و پیگیری بی‌طرفانه عدالت خواهد بود. آقای ری در شرایطی برای ریاست FBI در نظر گرفته شده که تحقیقات درباره احتمال همکاری مشاوران و کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ با مقام‌های روسیه در جریان مبارزه‌های انتخاباتی سال پیش همچنان ادامه دارد. کریستوفر ری روز چهارشنبه در نشست کمیسیون قضایی سنا همچنین گفت که از نظر او تحقیق پیرامون دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مغرضانه نیست. در یکی دو روز گذشته انتشار ایمیل های پسر دونالد ترامپ از جانب خود او که از دیدارش با یک وکیل روس پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا حکایت می‌کرد، به موضوعی جنجال برانگیز در رسانه‌های آمریکایی تبدیل شد. موضوعی که احتمال ارائه اطلاعاتی درباره هیلری کلینتون، رقیب انتخاباتی آقای ترامپ و کارزار انتخاباتی او را قوت بخشیده است. هر چند روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که پسر ارشدش صادقانه و با شفافیت عمل کرده است.
بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس می‌گیرین و نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. 0042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
اگه آقای دکتر دینبی فعالیتی جاسوسی دارند و داشتند، من وارد بحثی اصلا نمیشم. ولی یک شهروند عادی هستند، باید حقشون گرفته بشه.
این آقای دینبی که دیپورت شدن از فرودگاه بوستون از امریکا، یه اظهار لطف بفرمایید اسم پدر خانمشون و سمتشون در سپاه قدس رو هم بهش اضافه بکنید که مردم کاملا متوجه بشن دلیل دیپورت شدنشون چی بود.
آقای احمدی نژاد، مردم ایران بدبخت کردی، حالا انخواه از بقایی دفاع کنی. ایران از سرطان زا کردی، ایران رو بدبخت کردی، مردم رو بیچاره کردی.
طرح سفارتی توقف موقت قرارداد با توتال در جلسه روز گذشته مجلس ایران به دلیل از حد نصاب افتادن تعداد نمایندگان امضا کننده از دستور کار مجلس خارج شد و رئیس مجلس اعلام کرد که هیئتی مرکب از قوه قضاییه مجلس و دیگر دستگاه‌ها بر این قرارداد نظارت می‌کنند. برای تحلیل این رویداد همراه می‌شیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، چرا مجلس این طرح را از دستور کار خارج کرد؟
من فکر میکنم علت اصلیش این هست که کشور بالاخص بعد از پیروزی آقای روحانی در انتخابات نیازمند سرمایه گذاری خارجی هست و مخالفت های بسیار جزئی هم که با این طرح وجود داشت، اینها نمیتوانست در فضای عمومی تأثیر چندانی بگذاره. به همین علت هم تعداد کسانی که این طرح رو امضا کرده بودن بسیار اندک بود، 23 نفر. همین ها هم در صحن علنی مجلس 8 نفرشون پس گرفتن امضاهاشون رو و در نهایت اصولا نیازی نبود به اینکه رأی گیری حتی در این مورد انجام بشه. طرحهای سفوریتی برای شرایط اضطراری است و این قضیه اصولا در این چارچوب قرار نمی گرفت.
انتقادات منتقدان به قرارداد با توتال از چه منظری صورت گرفته؟
از 3 منظر این انتقادات مطرح شده. یک منظرش عمدتا کارشناسی است. کسانی هستند که معتقدند این قرارداد به نفع کشور نیست با درصدهایی که در نظر گرفته شده، چون درصد ایران بسیار کمتر از درصد طرفهای خارجی است. این قرارداد شفاف نیست، انتقال تکنولوژی درش به خوبی صورت نمیگیره. اینها عمدتا انتقادات کارشناسی است. دسته دوم عمدتا از سوی نیروهای ملیگرا مطرح میشه که این قرارداد رو با قراردادهای قبلی در جمهوری اسلامی و قراردادهایی که در دوران پهلوی امضا شده مقایسه میکنن و معتقدن که این قرارداد در جهت منافع ملی نیست. و دسته سوم عمدتا از سوی نیروهای اصولگرا و نیروهای نظامی در ایران، عمدتا سپاه پاسداران، که نمیخواهند در ایران سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیره و قراردادهای بالای 100 میلیون دلار رو سهم اختصاصی خودشون میدونن، عمدتا از سوی اونها صورت گرفته و میگیره.
اگر این قرارداد آقای محمدی به نظرتون ایراد داره، چرا دولت حسن روحانی زیر بار امضای همچین قراردادی با توتال رفته؟
ببینید، شرایطی که در کشور ایجاد شده، بالاخص بعد از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و تحریم‌ها، کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی و قلتش در کشور، همچنین شرایط تنش‌زایی که جمهوری اسلامی در منطقه داره، خب طبعاً این وضعیت رو به وجود آورده که شرکت‌های خارجی به راحتی نمیان در ایران سرمایه‌گذاری کنن. علی‌رغم همه این مشکلات، که بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از ساختارهای رژیم هست، ناشی از دخالت‌های منطقه‌ای حکومت هست، ناشی از دخالت جمهوری اسلامی در تروریسم بین‌المللی هست، طبعاً در این شرایط خب وقتی شرکت‌های خارجی نمیان چنین قراردادهایی رو با ایران امضا کنن، دولت مجبور هست به قراردادهایی با شرایط پایین‌تر، با شرایطی که چندان هم میتواند به نفع کشور نباشه، تن در بده. اتفاقاً توجیه آقای زنگنه این بود که در شرایط موجود حتی این قرارداد به نفع امنیت کشور هست، تحریم‌ها رو شل می‌کنه. کاملاً استدلالاتی که صورت می‌گیره در مقادر وضعیت کنونی کشور این استدلال‌ها قابل فهم هست، در حالی که ما می‌توانستیم شرایط دیگری رو در ایران داشته باشیم و قراردادهای بسیار بهتری از این رو کشور امضا کنه.
ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
طبق روال هر روز برای بررسی مطبوعات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه‌های امروز پنجشنبه 22 تیر به تازه‌ترین گمانه‌زنی‌ها درباره دولت دوازدهم چگونه است؟
امروز روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش از تکرار ابتکار حسن روحانی خبر داده. ابتکار مورد اشاره این روزنامه این هست که آقای روحانی اولین رئیس جمهوری است که در دولت قبلی، در هنگامی که مراسم تحلیف ایشون در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، یعنی در دولت 11 لیست وزرای خودش رو ارائه کرد و دوره ریاست جمهوری خودش رو به این ترتیب آغاز کرد. حالا اعتماد نوشته که قرار است که ایشون در جریان مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی بار دیگر لیست اعضای دولت 12 یا دولت آینده خودش رو به مجلس ارائه بکنه. روزنامه شرق رفته به سراغ این که آقای روحانی آیا وزیر زن معرفی خواهد کرد یا نه. از برخی از چهره‌ها مثل شهین دخت ملاوردی که در حال حاضر هم معاون آقای روحانی هست، معاون امور زنان و خانواده، به عنوان گزینه‌های احتمالی برای وزارت نام برده روزنامه شرق، اما این احتمال رو هم داده که آقای روحانی به جای معرفی وزیر زن همچنان از معاونان زن خودش استفاده بکنه. روزنامه همدلی هم امروز گزارش داده که در زمانه آغاز دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، اصولگرایان یا طیف‌هایی از اصولگرایان شایعه سازی میکنن درباره آقای روحانی، و تازه ترین رو هم سایت فردا نزدیک به محمد باقر قالیباف بوده که به نوشته این روزنامه تاکید کردن یا گزارش دادن که آقای روحانی دچار یک بیماری خاصی هست که به گرما حساسه.
اما توقف طرح سفارتی مخالفان قرارداد با توتال در مجلس شورای اسلامی چه بازتابی داشت در روزنامه‌های امروز؟
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، امروز عکسی که خودش رو به بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اختصاص داده و حضور ایشون در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح سفارتی که البته پیش از اینکه مطرح بشه، به نوشته روزنامه ایران با پس گرفتن برخی از امضاها ناکام مونده. آقای زنگنه به نوشته روزنامه ایران دفاع قاطعی انجام داده، گفته که اگر ما بریم انگلیس شما میگین رفتی پیش روباه پیر، اگر بریم آمریکا که دیگه اصلا هیچ امکانش وجود نداره، و اگر به سراغ فرانسه بریم برای قراردادهای نفتی هم شما چنین به ما حمله میکنید. اگر مخالف قرارداد خارجی هستیم بگین که به طور کلی با هر گونه قرارداد خارجی ما مخالف هستیم. روزنامه ابتکار نوشته که ماجرای قرارداد توتال به سلامت از بهارستان عبور کرد و طرحی که طیفی از اصولگران آماده کرده بودن ناکام موند و روزنامه کیهان هم در تیتر اصلی خودش در شماره امروز آقای زنگنه رو خطاب قرار داده، وزیر نفت رو، و اسنادی رو منتشر کرده، دست کم عکسش رو گذاشته که برخی از مقام‌های نفتی در دولت‌های گذشته رشوه دریافت کردن از توتال و حالا این پرسش کیهانه که این بار چگونه توتال وارد ایران شده.
ما قتل یک دختر خردسال در پارس‌آباد خیلی خبرساز بود در این یکی دو روز اخیر. روزنامه آرمان یک گزارشی داره در این رابطه، جزئیاتش رو میگی بهمون؟
بله، روزنامه آرمان گزارش داده که پیکر بیجان آتنا اصلانی، دختر 7 ساله پارس‌آبادی، روز گذشته به خاک سپرده شد در میان ماتم و اندوه مردم پارس‌آباد مغان. و این روزنامه اشاره کرده که این کودک 7 ساله 19 خرداد ماه گم شده بود، در حالی که به پدر دستفروشش در بازار پارس‌آباد کمک میکرد توسط یکی از مغازه‌داران روبوده شده. حالا دادستان گفته که این کودک مورد تجاوز قرار گرفته، پس از اون هم کشته شده بود.
از آخر روزنامه شهروند از نوع تازه مهاجرت در ایران گزارش داده. خیلی کوتاه دلایل این مهاجرت و پیامدهای اون رو میگی برامون؟
بله، روزنامه شهروند در این گزارش با تیتر مهاجران آب منتشر کرده اشاره کرده که بی‌آبی نوع تازه‌ای از مهاجرت رو در میان ایرانیان رقم زده. برخی از استان‌های ایران در حال خالی شدن از سکنه هستند و روزنامه شهروند هشدار داده که در صورتی که جلوی این روند گرفته نشه، بحران بی‌آبی مهار نشه، ممکن است برخی مناطق ایران دیگه قابل سکونت نباشه و مردم از اونجا به طور کلی مهاجرت کنند، که علاوه بر همه مشکلات امنیتی هم برای حاکمیت ایران ایجاد خواهد کرد.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بود در صبحانه با خبر.
متشکرم. مرسی.
سرخط خبرها. کریستوفر ری، گزینه دونالد ترامپ برای ریاست پلیس فدرال FBI، در یکی از کمیته‌های سنای آمریکا حاضر شد و به پرسش‌های سناتورها پاسخ گفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از گفته‌های پسرش در گفتگو با شبکه فاکس نیوز درباره ایمیل‌های منتشر شده دفاع کرد. محسن دهنوی، پزشک ایرانی که از فرودگاه بوستون آمریکا به ایران برگردانده شده، از اعضای شناخته شده سازمان بسیج دانشجویی، نهاد زیرمجموعه سپاه پاسداران است. طرح توقف قرارداد با شرکت نفتی توتال به دلیل آنچه پس گرفتن امضای متقاضیان اعلام شد، از دستور کار مجلس خارج شد. رئیس جمهوری اسبق برزیل لوئیس لولا دا سیلوا در دادگاه به جرم فساد به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. دادستانی کل ایران اعلام کرد که در سال 95 خورشیدی بیش از 27 هزار فرد را ممنوع الخروج کرده است. دولت آلمان از شرکت زیمنس خواست درباره نقض تحریم اتحادیه اروپا و ارسال 2 توربین گازی به شبه جزیره کریمه توضیح دهد.
اعلام رسمی کنترل کامل موسل توسط نیروهای عراقی و پیروزی بر داعش در این شهر حدود 24 ساعت پس از زمانی صورت گرفت که حیدر العبادی نخست وزیر عراق وارد موسل شد. همگان انتظار داشتند که اعلام پیروزی با ورود العبادی به موسل همزمان باشد. ماجرا از چه قرار بود؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
دوشنبه 19 تیر، هنگامی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق به طور رسمی آزادسازی کل شهر موسل را از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد. این در حالی است که العبادی روز یک شنبه به موسل رفته بود، روزی که همگان انتظار داشتند کنترل کامل شهر را اعلام کند. اما دلیل این تأخیر 24 ساعته چه بود؟ گره کار اینجا بود، محله المیدان، آخرین منطقه ای که شاهد نبرد میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان داعش بود. روز یکشنبه در حالی که نیروهای عراقی گمان می کردند به پایان نبردها رسیدند، گروهی از شبه نظامیان حمله ای پیش بینی نشده به نیروهای عراقی آغاز کردند. شماری از فرماندهان عراقی به نصیر صالح خبرنگار رادیو فردا در موصل گفتند که گروهی از نیروهای ارتش در یکی از مناطق درگیری برای چند ساعت محاصره شده بودند. درگیرها در این منطقه تا روز دوشنبه ادامه داشت تا اینکه نیروهای عراقی به اینجا رسیدند. ساحل رود دجله، و این به معنای کنترل کامل شهر موصل بود. و پس از آن نیروهای عراقی در حضور فرماندهانشان این گونه خوشحالی کردند. عبدالامیر یارالله از فرماندهان عملیات آزادسازی موصل در این باره به رادیو فردا گفت:
على مدار 19 شهر قتال مرير و عدو صعب.
زیباتر از این روزها وجود نداره. 9 ماه علیه دشمنی سرسخت در مناطق پرخطر و در انواع شرایط جوی زمستون و تابستون به سختی جنگیدیم. زیباتر از روزی که فرمانده کل نیروهای مسلح پیروزی بر داعش را اعلام کرد نداشتیم. اون نام این عملیات رو نینوا ما آمده ایم گذاشت. هم اکنون در نینوا هستیم. از تل عفر هم چیزی باقی نمونده. به زودی اون رو هم آزاد خواهیم کرد.
فرماندهان تمام واحدهای نیروهای مسلح عراق هنگام اعلام خبر رسیدن نیروهایشان به رود دجله گرد هم آمده بودند. عبدالامیر قاسم محمد از فرماندهان پلیس فدرال:
هذا نصر اول شيء نقدمه له للموصل خاصه والى.
این پیروزی در درجه اول برای مردم موصل و پس از اون برای همه عراقی‌ها. همه ارگانایی که تو آزادسازی موصل شرکت کردن الان همه خوشحالن. امیدوارم این آغازی باشه تا آرامش به عراق برگرده.
و پس از آن فرماندهان نظامی به همراه حیدرالعبادی نخست وزیر عراق برای اعلام رسمی خبر پیروزی بر داعش در موصل به راه افتادند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب نوبت خبرهای ورزشی امروز میرسه. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. آخرین خبر درباره وضعیت بازی پرسپولیس استقلال در آلمان که به زعم روزنامه‌های ورزشی در ایران تبدیل به یک سریال شده و همچنان نامشخصه. بعد از اینکه اعلام شد بازی کاملا لغو شده و دیگه منتفی برگزاری مسابقه، مجددا دیروز اعلام شد بازی با موافقت پلیس بیلفلد برای تامین امنیت مسابقه 31 تیر به انجام خواهد رسید، در شرایطی که خب باید پرسپولیس مقابل نفت تهران قرار بگیره در فینال سوپر جام در چنین تاریخی. و بلافاصله سازمان لیگ اعلام کرد که به هیچ وجه نمیتونه تاریخ مسابقه سوپر جام رو تغییر بده، چون پرسپولیس بازی لیگ قهرمانان آسیا رو در پیش داره و کل برنامه ها به هم می‌ریزه. به این ترتیب باز همچنان نامشخص مونده وضعیت برگزاری این مسابقه، در شرایطی که پرسپولیس در اردوی اوکراین به سر می‌بره، استقلال هم در اردوی ارمنستان. رقابت‌های تنیس ویمبلدون و اتفاقات فوق‌العاده عجیب و دور از انتظاری که دیروز رقم خورد، بزرگترین شگفتی رو سم کوئری از آمریکا رقم زد با حذف اندی ماری، شماره 1 تنیس جهان و مدافع عنوان قهرمانی، که این مسابقه رو سم کوئری به سود خودش خاتمه داد. یه شگفتی دیگه حذف نوواک جوکوویچ بود مقابل توماس بردیچ از جمهوری چک، کسی که 25 بار به جوکوویچ باخته بود، یه بار رو چمن برده بودش قبلن بردیچ از 2 بار پیروزی که کسب کرده بود مقابل جوکوویچ، یه بارش رو چمن بود همین ویمبلدون و دوباره در ویمبلدون از صد جوکوویچ گذشت. البته جوکوویچ به خاطر مسئولیت بازی رو ناتمام گذاشت، اما به هر حال تا جایی که بازی در جریان بود بردیچ پیش افتاده بود از رقیب سرشناس خودش. راجر فدرر هم تونست انتقام شکست سال گذشته رو از راونیچ کانادایی بگیره و او رو در 3 ست متوالی از پیش رو برداره به نیمه نهایی برسه. مارین چیلیچ از کرواسی هم ژیل مولر رو حذف کرد، مولری که تونسته بود نادال رو از گردونه رقابت‌ها کنار بزنه. به این ترتیب راجر فدرر در واقع شاخص‌ترین چهره از نظر رنکینگه که به نیمه نهایی راه پیدا کرده و سایر بزرگان تنیس جهان یکی پس از دیگری از دور رقابت‌ها حذف شدن. یه خبرم در رابطه با مسابقه کانر مکگرگور ایرلندی و فلوید میودر بوکسور آمریکایی که قرار رقابت بوکسی رو با هم برگزار کنن. مکگرگور در رشته MMA فعالیت میکنه، اما این مسابقه بوکس قرار برگزار بشه ماه آینده. حالا تور رجزخانی این دو نفر در شهرهای مختلف داره برگزار میشه که فوق‌العاده خبرساز شده. در لس آنجلس شب اول بود، شب دوم در تورنتو، بعد نیویورک، بعد در لندن. جزء فعالیت‌های جنبیه که برگزار میشه، جمعیت زیادی میان، رسانه‌ها پوشش میدن صرفاً به خاطر اینکه این دو نفر برای هم کرکری بخونن که مورد توجه علاقه‌مندان این مسابقه هم قرار گرفته. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
بریم سراغ بردی افشین و جدول پرفروش‌ترین آلبوم های این هفته در آمریکا.
جدیدترین آلبوم از گروه TLC در هفته اول انتشارش در ایالات متحده تونست در ردی 38 موفق ترین آلبوم ها قرار بگیره. این پنجمین آلبوم گروه TLC است و اولین اثر از این گروه کاملا دخترانه آمریکایی که پس از 15 سال منتشر شده. TLC در ابتدای دهه 90 میلادی به شهرتی جهانی دست پیدا کرد، اما در سال 2002 لیزا لوپز، یکی از اعضای این گروه 3 نفره، در 30 سالگی و در پی یک حادثه رانندگی کشته شد. بعد از اون TLC دیگه فعالیتی نداشت، اما از 2 سال پیش اون هم به کمک مالی طرفدارانش کار ضبط این آلبوم تازه رو آغاز کرد که این اثر در جمع آلبوم‌های مستقل در این هفته پرفروش‌ترین در آمریکا بوده. انتظار می رفت اثر تازه از جیزی با عنوان ساعت 4:44 به عنوان موفق ترین آلبوم این هفته در آمریکا معرفی شه. اثری که در همین هفته اول انتشارش در ایالات متحده در مجموع نرخ فروش واقعی و آنلاین مرز 1,000,000 نسخه رو رد کرده. اما این آلبوم پر سر و صدا از این چهره پر آوازی موسیقی در جدول 200 اثر برتر بیلبورد جایی نداره. جدولی که نه تنها بر حسب مجموع نرخ فروش آلبوم ها که با در نظر گرفتن پخش اینترنتی آثار رده بندی میشه. نام این 13 آلبوم از جیزی 47 ساله در این جدول به این دلیل وجود نداره که نرخ پخش اینترنتیش اعلام نشده و این آلبوم تنها در یک سرویس پخش آنلاین موسیقی در دست رسه و اون سرویسی است با نام تایدال که متعلق به خود جیزی که نه تنها یک رپره که یک سرمایه دار در صنعت موسیقی است. طبق جدول منتشر شده این هفته 200 اثر برتر بیلبورد، موفق‌ترین آلبوم هفته به مانند هفته پیش تازه ترین اثر از دی جی خالد و دومین آلبوم موفق این هفته جدیدترین آلبوم منتشر شده است از کلوین هریس که پردرآمدترین دی جی جهان در 4 سال گذشته بوده.
بخش دوم برنامه صبحانه با خبر مجدداً به شما سلام میگم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید.
خب خیلی خوش اومدید.
خیلی خلاصه گفتم، شما بفرمایید قشنگ.
من حرفی ندارم، هومن عسکری هستم. سلام میکنم به شمایی که تازه به ما پیوستید و باز هم ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا باشید.
گزینه پیشنهادی ریاست FBI میگوید تحقیق درباره دخالت روسیه مغرضانه نیست.
دونالد ترامپ از گفته های پسرش درباره ایمیل های منتشر شده دفاع کرد.
پزشک ایرانی که از آمریکا به ایران برگردانده شد عضو شناخته شده بسیج دانشجویی است.
کریستوفر ری گزینه دونالد ترامپ برای ریاست پلیس فدرال FBI روز چهارشنبه در یکی از کمیته های سنایی این کشور حاضر شد و به پرسش های سناتورها پاسخ گفت. رئیس جمهوری آمریکا بخشی از تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته را مغرضانه خوانده، اما آقای ری در جلسه چهارشنبه گفت گمان نمی کند بازرس ویژه‌ای که برای این کار تعیین شده تن به تحقیق مغرضانه بدهد. کریستوفر ری در صورت تایید کنگره جایگزین جیمز کومی خواهد شد که دونالد ترامپ حدود دو ماه پیش او را از مقامش برکنار کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از گفته‌های پسرش در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز درباره ایمیل‌های منتشر شده دفاع کرد. آقای ترامپ در یک پیام توییتری نوشت پسرش دونالد با معصومیت، صراحت و صداقت کار بزرگی انجام داد. دونالد ترامپ پسر بامداد چهارشنبه به شبکه فاکس گفت پدرش از گفتگوی او با یک وکیل روس بیخبر بود. او روز سه‌شنبه ایمیل‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌داد تابستان گذشته از ملاقات با یک وکیل روس استقبال کرده بود. این وکیل ادعا کرده بود که اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون دارد.
پزشک ایرانی که روز سه‌شنبه از فرودگاه بوستون آمریکا به ایران برگردانده شده از اعضای شناخته شده سازمان بسیج دانشجویی نهاد زیرمجموعه سپاه پاسداران است. محسن دهنوی برای کار و پژوهش در یک بیمارستان اطفال همراه همسر و سه فرزند خود به آمریکا سفر کرده بود، اما مأموران اداره مرزبانی و گمرک ایالات متحده مانع ورود آنها به خاک آمریکا شدند. به گفته مسئولان آمریکایی توقیف و بازگرداندن محسن دهنوی و خانواده او ارتباطی با فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ ندارد. محسن دهنوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 ایران مسئول بخش دانشجویی ستاد سعید جلیلی بود و به نوشته برخی منابع عضو فعال بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بوده است.
طرح توقف قرارداد با شرکت نفتی توتال به دلیل آنچه پس گرفتن امضای متقاضیان اعلام شد از دستور کار مجلس خارج شد. علی مطهری نائب رئیس مجلس به عنوان رئیس جلسه روز چهارشنبه اعلام کرد شمار امضا کنندگان طرح سفارتی موسوم به الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی از حد نصاب کمتر است و به همین دلیل از دستور کار حذف می شود. در جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه بیژن زنگنه وزیر نفت توضیحاتی را درباره قرارداد با توتال ارائه کرد. قرارداد با شرکت توتال انتقادهای شدیدی را متوجه دولت کرده و منتقدان با اشاره به اینکه سهم ایران از محل عواید این قرارداد پایین است آن را استعماری خواندند. در مقابل مخالفان این طرح مخالفت‌ها را سنگ‌اندازی در برابر دولت توصیف کردند.
رئیس جمهوری اسبق برزیل لوئیس لولا دا سیلوا روز چهارشنبه در دادگاه به جرم فساد به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. آقای دا سیلوا متهم بود که در دو دوره ریاست جمهوریش اجازه داده فساد در برزیل رونق بگیرد و خود او نیز از این فساد مالی بهره برداری کرده است. لولا دا سیلوا در جریان محاکمه همه اتهام‌ها از جمله رشوه گرفتن را رد کرد. آقای دا سیلوا اکنون آزاد است و می تواند از دادگاه درخواست تجدید نظر کند.
دیروز چهارشنبه نامزد ریاست پلیس فدرال آمریکا در حالی در کمیسیون قضایی سنای آمریکا حاضر شد که با توجه به برکناری جیمز کومی از ریاست FBI و تداوم تحقیقات در مورد احتمال همکاری فعالان کمپین دونالد ترامپ با روسیه، او در دوران دشواری برای ریاست FBI از سوی آقای ترامپ معرفی شده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست پلیس فدرال آمریکا FBI میگوید که در انجام مسئولیت خود تابع قانون و بی‌طرف خواهد بود. روز چهارشنبه کریستوفر ری از مقام‌های پیشین وزارت دادگستری آمریکا که پس از برکناری جیمز کومی از سوی دونالد ترامپ برای ریاست FBI معرفی شده است، در نشست کمیسیون قضایی سنا گفت کار او فقط بر اساس حقایق، قانون و پیگیری بی‌طرفانه عدالت خواهد بود. آقای ری در شرایطی برای ریاست FBI در نظر گرفته شده که تحقیقات درباره احتمال همکاری مشاوران و کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ با مقام‌های روسیه در جریان مبارزه‌های انتخاباتی سال پیش همچنان ادامه دارد. کریستوفر ری روز چهارشنبه در نشست کمیسیون قضایی سنا همچنین گفت که از نظر او تحقیق پیرامون دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مغرضانه نیست. در یکی دو روز گذشته انتشار ایمیل های پسر دونالد ترامپ از جانب خود او که از دیدارش با یک وکیل روس پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا حکایت می‌کرد، به موضوعی جنجال برانگیز در رسانه‌های آمریکایی تبدیل شد. موضوعی که احتمال ارائه اطلاعاتی درباره هیلری کلینتون، رقیب انتخاباتی آقای ترامپ و کارزار انتخاباتی او را قوت بخشیده است. هر چند روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که پسر ارشدش صادقانه و با شفافیت عمل کرده است.
طرح سفارتی توقف موقت قرارداد با توتال در جلسه روز گذشته مجلس ایران به دلیل از حد نصاب افتادن تعداد نمایندگان امضا کننده از دستور کار مجلس خارج شد و رئیس مجلس اعلام کرد که هیئتی مرکب از قوه قضاییه مجلس و دیگر دستگاه‌ها بر این قرارداد نظارت می‌کنند. برای تحلیل این رویداد همراه می‌شیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، چرا مجلس این طرح را از دستور کار خارج کرد؟
من فکر میکنم علت اصلیش این هست که کشور بالاخص بعد از پیروزی آقای روحانی در انتخابات نیازمند سرمایه گذاری خارجی هست و مخالفت های بسیار جزئی هم که با این طرح وجود داشت، اینها نمیتوانست در فضای عمومی تأثیر چندانی بگذاره. به همین علت هم تعداد کسانی که این طرح رو امضا کرده بودن بسیار اندک بود، 23 نفر. همین ها هم در صحن علنی مجلس 8 نفرشون پس گرفتن امضاهاشون رو و در نهایت اصولا نیازی نبود به اینکه رأی گیری حتی در این مورد انجام بشه. طرحهای سفوریتی برای شرایط اضطراری است و این قضیه اصولا در این چارچوب قرار نمی گرفت.
انتقادات منتقدان به قرارداد با توتال از چه منظری صورت گرفته؟
از 3 منظر این انتقادات مطرح شده. یک منظرش عمدتا کارشناسی است. کسانی هستند که معتقدند این قرارداد به نفع کشور نیست با درصدهایی که در نظر گرفته شده، چون درصد ایران بسیار کمتر از درصد طرفهای خارجی است. این قرارداد شفاف نیست، انتقال تکنولوژی درش به خوبی صورت نمیگیره. اینها عمدتا انتقادات کارشناسی است. دسته دوم عمدتا از سوی نیروهای ملی‌گرا مطرح میشه که این قرارداد رو با قراردادهای قبلی در جمهوری اسلامی و قراردادهایی که در دوران پهلوی امضا شده مقایسه میکنند و معتقدند که این قرارداد در جهت منافع ملی نیست. و دسته سوم عمدتا از سوی نیروهای اصولگرا و نیروهای نظامی در ایران، عمدتا سپاه پاسداران، که نمیخواهند در ایران سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیره و قراردادهای بالای 100 میلیون دلار رو سهم اختصاصی خودشون میدونن، عمدتا از سوی اونها صورت گرفته و میگیره.
اگر این قرارداد آقای محمدی به نظرتون ایراد داره، چرا دولت حسن روحانی زیر بار امضای همچین قراردادی با توتال رفته؟
ببینید، شرایطی که در کشور ایجاد شده بالاخص بعد از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و تحریم‌ها، کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی و قلتش در کشور، همچنین شرایط تنش‌زایی که جمهوری اسلامی در منطقه داره، خب طبعا این وضعیت رو به وجود آورده که شرکت‌های خارجی به راحتی نمیان در ایران سرمایه گذاری کنن، علی‌رغم همه این مشکلات که بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از ساختارهای رژیم هست، ناشی از دخالت‌های منطقه‌ای حکومت هست، ناشی از دخالت جمهوری اسلامی در تروریسم بین‌المللی هست. طبعا در این شرایط خب وقتی شرکت‌های خارجی نمیان چنین قراردادهایی رو با ایران امضا کنن، دولت مجبور هست به قراردادهایی با شرایط پایین‌تر، با شرایطی که چندان هم میتواند به نفع کشور نباشه، تن در بده. اتفاقا توجیه آقای زنگنه این بود که در شرایط موجود حتی این قرارداد به نفع امنیت کشور هست، تحریم ها رو شل میکنه. کاملا استدلالاتی که صورت میگیره در وضعیت کنونی کشور این استدلال ها قابل فهم هست، در حالی که ما میتوانستیم شرایط دیگری رو در ایران داشته باشیم و قراردادهای بسیار بهتری از این رو کشور امضا کنیم.
ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اعلام رسمی کنترل کامل موصل توسط نیروهای عراقی و پیروزی بر داعش در این شهر حدود 24 ساعت پس از زمانی صورت گرفت که حیدر العبادی نخست وزیر عراق وارد موصل شد. همگان انتظار داشتند که اعلام پیروزی با ورود العبادی به موصل همزمان باشد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
دوشنبه 19 تیر، هنگامی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق به طور رسمی آزادسازی کل شهر موصل را از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد. این در حالی است که العبادی روز یک شنبه به موصل رفته بود، روزی که همگان انتظار داشتند کنترل کامل شهر را اعلام کند. اما دلیل این تأخیر 24 ساعته چه بود؟ گره کار اینجا بود، محله المیدان، آخرین منطقه ای که شاهد نبرد میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان داعش بود. روز یکشنبه در حالی که نیروهای عراقی گمان می کردند به پایان نبردها رسیدند، گروهی از شبه نظامیان حمله ای پیش بینی نشده به نیروهای عراقی آغاز کردند. شماری از فرماندهان عراقی به نصیر صالح خبرنگار رادیو فردا در موصل گفتند که گروهی از نیروهای ارتش در یکی از مناطق درگیری برای چند ساعت محاصره شده بودند. درگیرها در این منطقه تا روز دوشنبه ادامه داشت تا اینکه نیروهای عراقی به اینجا رسیدند. ساحل رود دجله، و این به معنای کنترل کامل شهر موصل بود. و پس از آن نیروهای عراقی در حضور فرماندهانشان این گونه خوشحالی کردند. عبدالامیر یارالله از فرماندهان عملیات آزادسازی موصل در این باره به رادیو فردا گفت:
علمدار 9 شهر قتال مریر و عدو صعب.
زیباتر از این روزها وجود نداره. 9 ماه علیه دشمنی سرسخت در مناطق پرخطر و در انواع شرایط جوی زمستون و تابستون به سختی جنگیدیم. زیباتر از روزی که فرمانده کل نیروهای مسلح پیروزی بر داعش رو اعلام کرد نداشتیم. اون نام این عملیات رو نینوا ما آمده ایم گذاشت. همکنون در نینوا هستیم. از تل عفر هم چیزی باقی نمونده. به زودی اون رو هم آزاد خواهیم کرد.
فرماندهان تمام واحدهای نیروهای مسلح عراق هنگام اعلام خبر رسیدن نیروهایشان به رود دجله گرد هم آمده بودند. عبدالامیر قاسم محمد از فرماندهان پلیس فدرال:
هذا نصر اول شيء قدمه لاهل الموصل خاصه والى.
این پیروزی در درجه اول برای مردم موصل و پس از اون برای همه عراقیا. همه ارگانایی که تو آزادسازی موصل شرکت کردن الان همه خوشحالن. امیدوارم این آغازی باشه تا آرامش به عراق برگرده.
و پس از آن فرماندهان نظامی به همراه حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای اعلام رسمی خبر پیروزی بر داعش در موصل به راه افتادند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بعد از دیدن این گزارش می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 48 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و کرج و شهرکرد با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. همچنین طی 3 روز آینده به دلیل افزایش سرعت وزش باد، پدیده گرد و خاک در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه و بوشهر به وقوع خواهد پیوست. امروز در استان‌های خراسان شمالی، مازندران، گلستان، شرق گیلان و برخی نقاط استان سمنان در ساعت بعد از ظهر در برخی نقاط استان‌های البرز، قزوین، تهران و مرکزی رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه.
کریستوفر ری گزینه دونالد ترامپ برای ریاست پلیس فدرال FBI در یکی از کمیته‌های سنای این کشور حاضر شد و به پرسش‌های سناتورها پاسخ گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از گفته‌های پسرش در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز درباره ایمیل‌های منتشر شده دفاع کرد. محسن دهنوی، پزشک ایرانی که از فرودگاه بوستون آمریکا به ایران برگردانده شده، از اعضای شناخته شده سازمان بسیج دانشجویی، نهاد زیرمجموعه سپاه پاسداران است. طرح توقف قرارداد با شرکت نفتی توتال به دلیل آنچه پس گرفتن امضای متقاضیان اعلام شد، از دستور کار مجلس خارج شد. رئیس جمهوری اسبق برزیل لوئیس لولا دا سیلوا در دادگاه به جرم فساد به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. دادستانی کل ایران اعلام کرد که در سال 95 خورشیدی بیش از 27 هزار نفر را ممنوع الخروج کرده است. دولت آلمان از شرکت زیمنس خواست درباره نقض تحریم اتحادیه اروپا و ارسال 2 توربین گاز به شبه جزیره کریمه توضیح دهد.
آب و شکر، رنگ‌های زندگی، عنوان فیلم مستندی است از فریبرز کامکاری، فیلمساز ایرانی مقیم ایتالیا، درباره کارلو دی پالما، یکی از بزرگترین فیلمبرداران تاریخ سینما. محمد عبدی با کارگردان این فیلم گفتگو نشسته.
وقتی از فیلمبرداران بزرگ تاریخ سینما حرف میزنیم، کارلو دی پالما یکی از ستایش شده ترین نام هاست. فیلمبردار ایتالیایی که با آثاری چون آگراندیسمان و صحرای سرخ، ساخته های میکلانجلو آنتونیونی و بسیاری از فیلم های دیدنی وودی آلن، از هانا و خواهرانش تا ساختار شکنی هری در تاریخ سینما ثبت شد. حالا یک فیلمساز ایرانی، فریبرز کامکاری، مستندی به نام آب و شکر، رنگ های زندگی، درباره آثار این فیلمبردار برجسته ساخته که در جشنواره های مختلف از جمله جشنواره های ونیز، تورنتو و مسکو تحسین شد.
کارلو دی پالما حدود 100 تا فیلم ساخته و از بین این 100 تا فیلم تعداد خیلی زیادی از این فیلم‌ها فیلم‌های شاهکار هنری هستن، یعنی وارد تاریخ سینما شدن. من از سال‌ها دور کارلو دی پالما رو می‌شناختم و همیشه برام سوال بود که چجوریه که یه آدم توی این دوره کاری خودش می‌تونه این همه فیلم خوب تو کارنامه‌اش داشته باشه. و تو این فیلم مستند سعی کردم به این مثلا در واقع من نتیجه تحقیقاتم رو نشون بدم، چی باعث میشه که یک هنرمند میتونه اینقدر مستمر در طول سالها با کارگردان‌های مختلف در کشورهای مختلف کارهای خوب ارائه بده.
دی پالما میگوید فیلمبرداری سیاه‌سفید نقطه اول دستکاری در واقعیت است، اما در فیلمبرداری رنگی واقعیت بسیار واقع‌گرایانه تر ثبت می‌شود. از همین روز که شاید رنگ در اثری چون آگراندیسمان شگفت انگیز است و مهمترین جذابیت تصویر.
خیلی مشکل بود. از اول در واقع تردید داشتم که روی زبانی که فیلم باید برای فیلم باید انتخاب میکردم، ولی دیدن مصاحبه های خیلی زیاد و البته باید بگم که حدود 5 سال وقت گذاشتیم برای ساختن این فیلم، این فیلمی نیست که در طول چند ماه ساخته شده باشه. 5 سال در بیشتر از 20 کشور دنیا فیلم برداری کردیم. حدود یک سال مونتاژ فیلم بود. سخت‌ترین مسئله تو پروسه هنری ساختن این فیلم بود که زبان درست فیلم رو پیدا بکنیم، چون اصلا نمیخواستم فیلم بیوگرافی بسازم. تلاشم این نبود که یه فیلم راجع به این که حالا چه سالی به دنیا آمده، چجوری زندگی کرده، برام اصلا اینا اهمیت نداشت. در واقع تو فیلم هم اصلا مسائل شخصی و بیوگرافی کارلو دی پالما مطرح نمیشه. کارهای کارلو دی پالما، آثار هنری کارلو دی پالما از زبان همکاراش، از زبان کارگردان‌ها، از زبان کسایی که تحت به شکلی تحت تاثیر کارهای دی پالما بودن میاد تفسیر و تحلیل میشه.
یکی از ویژگی‌های فیلم کامکاری مصاحبه با فیلمسازان طراز اول سینماست که کمتر میتوان همه آنها را یک جا در یک فیلم جمع کرد.
کسایی که مورد نظرم بود از کارگردان‌های زنده بجز مونیچلی که همون روزی که ما داشتیم باهاش قرار می‌ذاشتیم ایشون فوت کرد و نشد. بجز مونیچلی تمام کسایی که مورد نظرم بود با اشتیاق اومدن و قرار مصاحبه رو گذاشتن و مشارکت کردن. کسایی مثل کن لوچ یا مثل ویم وندرز یا میخالکوف، اینا کسایی بودن که واقعا با اشتیاق اومدن و اونجا من فهمیدم چقدر این سینما زبان مشترکه بین همه، چون همشون این مسئله رو تکرار میکردن. تقریبا بین این کارگردان بزرگ هیچ کدوم با کارلو کار نکردن، ولی همشون که خودشون رو وامدار کارلو دی پالما میدونن، به این معنی که فیلمای کارلو روشون تاثیر گذاشته.
محمد عبدی، موسکو.
خب امروز پنجشنبه است و برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. با انتشار ترجمه فارسی دو نمایشنامه والاسشان، بازیگر معروف سینما، فارسی زبانان نیز با خلاقیت‌های قلمی او آشنا شدند. آقای سرکویی، کارنامه نویسندگی والاسشان چه تصویری از ارائه میده؟
عزادار عجیر و شب در رستوران تکهاوس دو نمایشنامه است که بهرنگ رجوی از والاسشان ترجمه کرده و نشر ویدگل اخیراً منتشر کرده. این نخستین آثاری از او هستش که به فارسی ترجمه میشه. او در سال 1945 در نیویورک به دنیا آمد، در یک خانواده روشنفکری و پدرش سالها سردبیر نیویورکر بوده که خب یکی از مشهورترین نشریات آلمان هستش. بعد با نمایشنامه آخر شب ما که اولین نمایشنامه‌اش بود در 1975 مشهور شد، 8 نمایشنامه نوشته که اغلب نمایشنامه‌های بحث‌انگیز و مشهوری بودن. همونطور که گفتین از بازیگران مشهور سینما هم هست، جز معدود افراد مشهوری است در عرصه فرهنگ در آمریکا که خودش رو سریعا سوسیالیست خطاب میکنه. در یک خانواده یهودی به دنیا آمده، خودش میگه من آتئیستم، یعنی دین ناباور هستم، و جز معدود باز افراد بسیار سرشناسی است که از فلسطینی ها در آمریکا دفاع میکنه. آثار او اغلب در نقد قدرت هست و مثلا نقد رادیکال قدرت مستقر.
خب در مورد نمایشنامه اول عزادار عجیر برامون صحبت میکنین، چه داستانی رو روایت میکنه، چه مفاهیمی رو در بر میگیره؟
این نمایشنامه بسیار بارها به صحنه رفته، فیلمی هم با همین نام بر اساس همین نمایشنامه تهیه شده که اونم موفق بوده. داستان در یک بسیار کشوری که اسمش برده نمیشه پرزی میگذره، در یک حکومت اولیگارشی متمایل به فاشیست در اونجا سرکار هست که زندان منتقدین رو زندان میکنه، روشنفکرها رو میکشه، خفه میکنه. بعد جنبش های دانشجو رو سر، یک حکومت دیکتاتوری بر سر کار هستش که در این حال اما در این کشور یک جنبش چریکی هم وجود داره که طبقات محروم جامعه از این جنبش حمایت میکنن. سه تا شخصیت داره نمایشنامه، یکی یک شاعر بسیار مشهور هستش که او به اصطلاح منتقد هست و مقالاتی در انتقاد از حکومت مینویسه، و بعد دختر او و همچنین داماد او. داماد او یک استاد انگلیسی هست در دانشگاه و او در واقع بخشی مهمی از نمایشنامه روایت میکنه. او یه آدمی از نظر سیاسی بی‌طرف هستش، اما گرایشاتی داره به حفظ حکومت، برای که میترسه که اون دنیای طبقه متوسط و اون رفاهی که او داره از بین بره اگر انقلابیون موفق بشن. به هر حال هوارد کشته میشه، دختر او هم دستگیر میشه و اعدام میشه، این داماد او دچار بحران روانی میشه و نمایشنامه در واقع تو از طریق خاطرات این سه نفر بازگو میشه به شیوه بکت و گفتگوهای. اما این به اصطلاح وضعیت سیاسی در پس زمینه میمونه و بیشتر ما نقد میزنیم نویسنده به اصطلاح موقعیت روانی قهرمانان داستان.
اما دیگر نمایشنامه منتشر شده از والاسشان، شب در رستوران تاک هاوس، در این باره هم برامون توضیح میدین؟
موضوع اصلی این نمایشنامه در واقع این استش که هنرمندان در مقابل مسائل اجتماعی سیاسی چه وظایفی دارن، آیا اصولا وظیفه‌ای دارن، آیا باید واکنششون بدن. داستان در آینده نه چندان دور اتفاق میفته. یه عده‌ای که 10 سال پیش با هم دیگه تئاتر کار کردن دور هم جمع میشن، حالا هر کدومشون یکی پولدار شده، یکی فقیر شده، یکی ادامه میده کار تئاتر رو، یکی کارول کردن و به هر حال اینا جمع میشن. بعد این سوال مطرح میشه که یکی از ما که در سلاح‌های کشتار جمعی کار میکنه، ما با او چه مناسباتی میتونیم داشته باشیم؟ آیا اصولا هنرمند باید در مسائل اجتماعی موضع بگیره یا نگیره؟ اگر موضع بگیره، این موضع از چه ضوابطی و چه معیارهایی تبعیت میکنه؟ به هر حال هر دو نمایشنامه مسائل رو مطرح میکنن که به ایران کنونی ما هم مستقیم ارتباط داره.
ممنون آقای سرکوهی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
یک بار دیگه مرور کنیم بر پرفروش‌ترین آلبوم‌های این هفته در ایالات متحده آمریکا.
جدیدترین آلبوم از گروه TLC در هفته اول انتشارش در ایالات متحده تونست در ردیه 38 موفق ترین آلبوم ها قرار بگیره. این پنجمین آلبوم گروه TLC است و اولین اثر از این گروه کاملا دخترانه آمریکایی که پس از 15 سال منتشر شده. TLC در ابتدای دهه 90 میلادی به شهرتی جهانی دست پیدا کرد، اما در سال 2002 لیزا لوپز یکی از اعضای این گروه 3 نفره در 30 سالگی و در پی یک حادثه رانندگی کشته شد. بعد از اون TLC دیگه فعالیتی نداشت، اما از 2 سال پیش اون هم به کمک مالی طرفدارانش کار ضبط این آلبوم تازه رو آغاز کرد که این اثر در جمع آلبوم‌های مستقل در این هفته پرفروش‌ترین در آمریکا بوده. انتظار می رفت اثر تازه از جیزی با عنوان ساعت 4:44 به عنوان موفق ترین آلبوم این هفته در آمریکا معرفی شه. اثری که در همین هفته اول انتشارش در ایالات متحده در مجموع نرخ فروش واقعی و آنلاین مرز 1,000,000 نسخه رو رد کرده. اما این آلبوم پر سر و صدا از این چهره پر آوازه موسیقی در جدول 200 اثر برتر بیلبورد جایی نداره. جدولی که نه تنها بر حسب مجموع نرخ فروش آلبوم ها که با در نظر گرفتن پخش اینترنتی آثار رده بندی میشه. نام این 13 آلبوم از جیزی 47 ساله در این جدول به این دلیل وجود نداره که نرخ پخش اینترنتیش اعلام نشده و این آلبوم تنها در یک سرویس پخش آنلاین موسیقی در دسترس و اون سرویسی است با نام تایدال که متعلق به خود جیزی که نه تنها یک رپره که یک سرمایه دار در صنعت موسیقی است. طبق جدول منتشر شده این هفته 200 اثر برتر بیلبورد، موفق ترین آلبوم هفته به مانند هفته پیش تازه ترین اثر از دی جی خالد و دومین آلبوم موفق این هفته جدیدترین آلبوم منتشر شده است از کلوین هریس که پردرآمدترین دی جی جهان در 4 سال گذشته بوده.
خب به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم. ممنون که در این یک ساعت با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید. من ازتون خداحافظی میکنم.
و من همچنان همراه شما هستم تا چند لحظه دیگه با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان.